که بگویم پس از این با دریا میروم تا برسم تا لب ساحل ساحل پس دایش بزنم باز که دریا دریا دست ما را سبده خواهش ما را پر کن خانی از هرچه نمیدانم و اما دریا.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه سلام و درود به یکایک شما خوبان. برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. عزیزان، همونطور که میدانید طی چند برنامه از نحوه تعامل والدین با فرزندان در سه گروه سنی کودک، نوجوان و جوان در سبک زندگی اسلامی صحبت کردیم. اینک در ادامه مباحث مربوط به سبک زندگی اسلامی در خانواده در صدد برآمدیم تا نگاهی به جایگاه پدر و مادر در خانواده و همچنین وظایف فرزندان نسبت به والدین داشته باشیم. امیدواریم که مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گیرد. عزیزان، احترام و اکرام پدر و مادر و نیز توجه به تربیت فرزندان از جمله موارد است که در آیات قرآن کریم و سیره بزرگان دین بر آن تاکید شده است. توصیه به نیکی و پدر و مادر در کنار توحید، یعنی اساسی ترین اصل اسلامی در قرآن کریم، دلیل بر اهمیت آن است. خداوند متعال در قرآن کریم پس از دستور به شکرگزاری خود و لزوم قدردانی از آنان تاکید می نماید، چنانکه در سوره مبارکه لقمان آیات 14 و 15 می خوانیم:
و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم که شکر برای من و برای پدر و مادرت به جا آور که بازگشت همه شما به سوی من است.
و هرگاه آنها، یعنی والدین، تلاش کنند که تو موجود را شریک من قرار دهی که از آن آگاهی نداری بلکه می دانی باطل است، از آنها اطاعت مکن، ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن و پیروی از راه کسان بین ما که به سوی من آمده اند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آن چه عمل می کردید آگاه می کنم. دوستان عزیز، از این آیات استنباط می شود که بعد از خداوند، پدر و مادر بزرگترین حق را برگردن فرزندان دارند. خداوند متعال خالق و آفریدگار انسان است و شکر و اطاعت او به منزله ادای حق پروردگار است. پدر و مادر نیز که مجرا و واسطه این خلقت بوده و زحمات زیاد برای تربیت فرزند کشیده اند، باید مورد سپاس و اطاعت قرار گیرند. از آنجا که اصل وجود هر انسان از پدر و مادر است، می توان گفت در میان پیوندهای خویشاوندی هیچ کس به اندازه پدر و مادر و انسان نزدیک نیست، همچنان که هیچ کس به اندازه آنها با انسان مهربان نیست. پدر و مادر بعد از خداوند حق حیات برگردن فرزندان دارند. این دو موجود مهربان فرزند یا فرزندان خود را از دوران ضعف و ناتوانی آنها، یعنی از دوران کودکی تا زمان توانمندی، یاری می رسانند و همه امکانات خود را سخاوتمندانه نثار فرزندان می کنند. بنابراین نقش حیاتی و ارزشمند پدر و مادر در پرورش و رشد فرزند بر کسی پوشیده نیست و بر فرزندان لازم است که قدر زحمات پدر و مادر را بدانند. اصولاً مکتب اسلام چنین است که انسان را در برابر خیش و دیگران از جمله والدین و همسر و فرزند دارای مسئولیت هایی می داند. پدر و مادر از جمله کسانی هستند که شادابی و زندگی خود را وقف فرزندان می کنند و چه هدیه از این بهتر و چه احسانی از این بالاتر.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز از مقام عظیم و والای پدر و مادر نزد خداوند خبر می دهد و می فرماید:
خداوند با خوشنودی والدین خوشنود می شود و با خشمگین شدن والدین خشمگین می گردد. این سخن بیانگر توجه و عنایت ویژه پروردگار نسبت به مقام و منزلت والدین می باشد. همچنین ایشان در بیان عظمت و شأن این دو موجود گرانقدر می فرماید: نگاه محبت‌آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است. آری، همین نگاه ساده و همراه با مهر و محبت به پدر و مادر که باعث خوشنودی و شادمانی آنها خواهد شد و رضایت آنها را در پی خواهد داشت، عبادت محسوب می شود. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را در رابطه با نحوه تعامل والدین با فرزندان می شنویم.
بحث امروز من راجع به برخورد والدین با فرزندان است، با جوانان و نوجوانان، بحثی که مبتلا به هم جوانها و نوجوانها گله می کنند، هم پدرها و مادرها توقع دارند. می دانید شما، دوران جوانی و دوران نوجوانی نه دوران کودکی است که بچه امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته و آشنای با مسائل باشد، دوران هیجانی و احساسی است. نمیتوان در این دوران مثل دوران کودکی امر کرد، نمیتوان توقع پختگی داشت، و لذاست که در این دوران معرفت و آگاهی و آشنایی با رفتار با فرزند خیلی اهمیت داره. فرزندانی که حالا تو خونه های همه ما و شما هستند، جوان نوجوان، کمتر بیشتر، اینها توجه به نوع تربیتشون، نوع روش برخوردشون حائز اهمیته. اینی که روایت داریم هر بچه‌ای با فطرت پاک متولد میشه، کل مولودن یا المولودو یولد علی الفطره، همه با فطرت پاک متولد میشه. این پدر و مادرن که او رو یهودی، مسیحی، مجوسی یا به هر حال به سایر ادیان میکشانن، دین اونها، روش اونها روشون اثر میذاره. همینطور هم هست تو جامعه شما، ببینید غالبا هر بچه‌ای بر اساس دین پدرشه تو هر کشوری که باشه. این تأثیر والدین رو میرسونه. اینی که در روایت داریم هر کاری امیرالمومنین میفرماید نیاز به آگاهی داره، یا کمیل ما من شیء الا و انت محتاج فیها الى معرفه. کمیل، تو هر کاری که میخوای انجام بدی باید آگاهی داشته باشی، کلا سرت نره. خب تربیت اولادم یکی از این موارد است که نیاز به آگاهی داره، آشنایی داره، نیاز به توجه داره.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
خوبان همراه، حال نگاهی به جایگاه و نقش والدین در خانواده داریم. هر یک از پدر و مادر از جایگاه خاصی در ساختار خانواده برخوردارند. آنها با توجه به موقعیتشان در محیط خانواده نقش‌های متفاوت و در این حال مکمل را ایفا می‌کنند. در جاهای حضور مادر پررنگ‌تر و در موارد حضور پدر مؤثرتر است. به هر حال آنها می توانند به طور مشترک نیز بر مناسبات خانوادگی تأثیر بگذارند. در ساختار یک خانواده کامل متشکل از پدر و مادر و فرزندان، معمولاً پدران نان‌آور خانواده هستند و مسئولیت تأمین معاش و نیازهای اقتصادی خانواده بر عهده آنان است. گرچه امروزه با علت سختی زندگی برخی زنان نیز دوشادوش مردان در تأمین بخشی از هزینه های زندگی سهیم هستند، اما مردان اوقات بیشتری را در خارج از کانون خانواده می گذرانند. این امر ممکن است سبب کمرنگ شدن رابطه میان پدران و فرزندان شود. پدر با عنوان سمبول اقتدار در خانواده نقش مهمی در تربیت روحی و روانی فرزندان دارد. رابطه پدر با هر یک از فرزندان دختر و پسر از اهمیت خاصی برخوردار است. پدر می تواند راهنمای فکری خوبی برای پسر باشد. او می تواند پسر را برای ایفای نقش های مردانه تربیت کند. بر پایه تحقیقات انجام شده، پسرها از سن 3 سالگی می کوشند رفتار خود را شبیه پدر کنند. پسر با محبت پدر و احساس تفاهم با او نیازمند است. پدران باید از تمایل پسران برای تقلید از آنها در طرز راه رفتن و یا لباس پوشیدن و صحبت کردن استقبال کنند. این تقلیدها را نباید نکوهش کرد. تقلید از گفتار و رفتار پدر می تواند با یادگیری ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی بیانجامد. بهترین رابطه بین پدر و فرزند پسر بر پایه دوستی و صمیمیت شکل می گیرد. ارتباط نزدیک و صمیمی پسر با پدر با حمایت‌های فکری او سبب می‌شود که فرزند پسر احساس کند از پشتوانه محکمی برخوردار است. البته در این حمایت‌ها نباید افراط شود، زیرا فرزند شخصیت وابسته پیدا می‌کند. رابطه پدران با دختران نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. دختر مرد آرمانیش را از طریق پدر شناسایی می‌کند. رفتار پدر با همسرش نقش زیادی در نگاه دختر به زندگی مشترک در آینده دارد. دخترانی که رفتار احترام‌آمیز پدر با مادر را در خانه می‌بینند، از ازدواج و آینده خود تصویر مثبت در ذهن خواهند داشت. پدران می‌توانند راهنمای فکری خوبی برای فرزندان دختر خود باشند. پدر باید به دختر محبت کند، او را دوست بدارد و این دوستی را به صورت آشکار ابراز کند. این محبت‌ها در رشد عاطفی فرزند دختر بسیار مؤثر است. برخی پژوهش‌ها نشان داده که عدم وجود عاطفه و محبت میان پدر و دختر سبب می‌شود که او این محبت را در خارج از فضای خانه جستجو کند. این امر زمینه را برای بسیاری از انحرافات و کجروی‌ها فراهم می‌کند. خب خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. با یاری خداوند در برنامه آینده باز هم با شما در این مورد سخن خواهیم گفت. بدرود.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، روزداران مؤمن و خداجو. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات. از طریق سایت هم میتونید که برنامه رو دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. اما برنامه امروز و نخست عناوین مهم. افتتامیه مسابقات بین المللی قرآن کریم جامعه قاریان افغانستان در مشهد. و خطر فروش آبدهای تاریخی در زابل افغانستان. خب دوستان، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. نشریه نزدیک به ارتش پاکستان گزارش داد این کشور می‌خواهد به دلیل آنچه حمایت طالبان از TTP می‌خواند یک اجماع جهانی علیه کابل شکل دهد. اکسپرس تریبون نشریه نزدیک به ارتش پاکستان نوشت اسلام آباد با تلاش برای جلب حمایت جهانی برای اعمال فشار علیه حکومت طالبان اعلام کرده است هیچ تفاوتی بین تحریک طالبان پاکستان TTP و داعش وجود ندارد. گزارش می افزاید بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه داعش را تهدیدی فوری می دانند، در حالی که تحریک طالبان پاکستان را مشکل پاکستان می دانند. این دیدگاه برخی کشورها باعث می شود اسلام آباد نتواند حمایت لازم را علیه TTP به دست آورد. اکسپرس تریبون به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت پاکستان از بازیگران بین المللی می خواهد با تهدید TTP همان گونه رفتار کنند که در مورد داعش رفتار می کنند. گزارش می افزاید مقامات پاکستانی در دیدارهای بین المللی خود تأکید کرده اند تحریک طالبان پاکستان و داعش خراسان روابط کاری نزدیکی دارند. در ادامه گزارش آمده است تلاش‌های پاکستان در نشست اخیر مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان شانگهای با موفقیت روبرو شد و این سازمان در بیانیه مشترک خود نسبت به حضور گروه‌های تروریستی بین المللی و رهبران آنها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این سازمان همچنین از حکومت طالبان در افغانستان خواست تا به وعده‌های داده شده با جامعه جهانی عمل کند. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با اشاره به حضور پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بین مردم گفت مسئولانی که در بین مردم خود زندگی نکنند منزوی میشوند و حکومتشان دوام نخواهد آورد. شیر محمد عباس سنگزی در همایش در کابل افزود تجربه حکومت داری محکم و مشکلات بسیار زیاد است، اما ما باید کشور را به دست خود آباد کنیم.
مشاکل است در حکومت هم. من نمیگم که در حکومت مشاکل نیست. بسیار مشاکل است. تجربه حکومتداری ما بسیار کم است. این را ما واضح میگم. شاید بعض از برادرها با ما به این موافق هم نباشه. تجربه حکومت حکومتداری ما کم است. اکثر جای ما صحوه را مرتکب میشه. اکثر جای ما صحوه میکنه. خوی معنی از این نداره که یک برادر دیگه ما ایش و وطن ایلا به تو بگریزه که ولی کار نمیشه. این خانه ماست. خانه را که ما برای کس دیگه ایلا بدی که خرابش کنه خود. چند سال پیش باید برای شوروی ایلاش میدانیم. بیان که با دوزی هوشیار شیم و کشور خود به پای خود استاد بکنیم و از هر موقع استفاده خوب و کلان و بزرگ را بکنیم که چرا دیگه ایگه با مسئولین هم جب ما به این خاطر متوجه است که چون ما هم از اون جمله هستیم که هر مسئولی که هر کلانی که در بین مردم خود نباشه اونا از مردم خود خبر شده رو میدن. بعد این وظیفه مسئولین است که هر وقت در بین مردم باشه و مردم بشینه در اطراف، در قریجات، در رسوالی، در ولایات برن مشاکلشان رو ببینن از نزدیک بشنون تا که بفهمن که این حل شد. و اگر فاصله بین مردم و حکومت بود، هی حکومت هیچ وقت کامیاب نمیشه. و دیگه اینکه کوشش بکنه باید عمرای حکومت هم که دل مردم رو به دست بیاره، ببینن که مردم چی مشاکل داره حلش کنن، تا حدی که حل میشه براش حل کنن. و همین پشتوانی از این ملت اگر بود، این حکومت ها هزارها سال دوام میکنن. همین پشتوانی همین ملت بود که شوروی از اینجا برآمد، پشتوانی همین ملت بود که آمریکا از اینجا برآمد. اگر این ملت و حکومت فاصله میگیره، حکومت باز دوام کردن نمیتونه.
شیر محمد عباس سنگزی تاکید کرد هر حکومتی که با قانون اسلام و شریعت بنا شده باشد باید با مردم خود بر اساس اسلام برخورد کند. مردم، وزیران و والیان باید در بین مردم خود باشند و با حضور در میان آنان به مشکلاتشان رسیدگی کنند. تاکید سنگزی بر حضور مسئولان کشور در میان مردم در حالی است که با سپری شدن 2.5 سال از تسلط طالبان بر افغانستان تا کنون ملا هیبت الله رهبر طالبان در برابر دوربین رسانه‌ها یا جمع عمومی ظاهر نشده و از او جز یک عکس هیچ تصویری منتشر نشده است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است. خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنوندای عزیز. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. ساعت 7:12:27 است. ما همچنان از استودیوی پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس خدمتتان هستیم. 15 دوره مسابقات سراسری مهاجران افغانستانی و نخستین دوره مسابقات بین المللی جامعه کاریان افغانستانی های مقیم مشهد شام یک شنبه با معرفی افراد برتر در تالار شهر مشهد و کار خود پایان داد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به توانایی های جامعه مهاجر افغانستانی در ایران گفت ظرفیت های بسیار زیادی در میان مهاجرین وجود دارد که می تواند در معرفی چهره مثبت از جامعه مهاجر در ایران مؤثر باشد. حسین شرافتی راد حمایت و تکریم از مهاجرین افغانستانی را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود ظرفیت بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه مهاجران وجود دارد که نباید این توانایی‌ها نادیده گرفته شود. وی همچنین اظهار کرد مشکلات مهاجران افغانستانی مقیم ایران با برنامه‌های راهبردی سازمان ملی مهاجرت به‌زودی برطرف خواهد شد. حسین شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی دیشب در حاشیه این مراسم طی گفتگو با همکارم غزل حسین زاده جزئیات بیشتری از برگزاری این مسابقات قرآنی را ارائه کرد. دعوت میکنم بشنوید.
تشکر میکنم از شما خانم حسین زاده و توجه شما به بحث های فرهنگی و قرآنی. خب همونطوری که اشاره کردید امشب شاهد برنامه اختتامیه مسابقات قرآنی در مشهد مقدس هستیم که توسط با محوریت جامعه قاریان قرآنی افغانستانی در حال برگزاری هست. هم قسمت اول سراسری که با حضور بیش از 60 نفر از قاریان کشورهای مختلف شرکت کردند و امشب هم با حضور 10 کشور شاهد برگزاری اختتامیه مسابقات اولین دوره بین المللی مسابقات بین المللی افغانستانی ها و مشارکت 10 کشور اسلامی هستیم. و 15 دوره مسابقات سراسری که همزمان با هم برگزار شده. خب ماه رمضان، انتهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، حق قرآنه که با قرآن شروع بشه و انشاءالله با مسابقات قرآنی و توجه به عزیزانی که در راستای تعلیم و تربیت، اونم با محوریت قرآن فعالیت دارن، بشه اقدامات ارزشمندی رو برای آیندگان و ترویج فرهنگ قرآنی انشاءالله داشته باشیم. خب مطمئنن هر چقدر که برای ترویج فرهنگ قرآن تلاش کنیم، خودش اخلاق قرآنی، رفتار قرآنی، وحدت، انسجام و خروجی این برنامه های قرآنی میتونه باشه. و هر چقدر که با قرآن بیشتر باشیم و به قرآن بیشتر عمل کنیم، خروجیش وحدت، انسجام، برادری، اخوت، همه اینا برگرفته از قرآن هست. و مطمئنن انشاءالله هر چقدر بتونیم برنامه ریزی داشته باشیم در بحث ترویج علوم قرآنی و آموزش علوم قرآنی و رفتن به سمت فراگیری قرآن و تفسیر قرآن و آموزش قرآن، آنچه که ازش به دست میاد شاهد هستیم که با قرآن اگه باشیم، راه نجات بشریت و همه مسلمانان در رفتن به سمت قرآن و عمل به قرآنه که جاییست.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور می کنم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و البته آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین مثل همیشه از طریق سایت ما دنبال بکنید. سایت ما، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس ما @radiodari_mashhad. در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه انعکاس، گزارشی داریم از تخار. روند کنترل و مجادله با ملخ در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان آغاز شده. همکار ما عبدالسمی خاوری گزارشی در این باره دارد.
روند کنترل و مجادله با ملخ در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان آغاز گردیده است. پس از هجوم میلیون‌ها ملخ طی سال گذشته به ولسوالی‌های مرزی ولایت‌های شمال شرقی و تخریب مزارع زراعتی دهاقین، اکنون حکومت روند مجادله با آن و اقدام پیشگیرانه را آغاز کرده است. مسئولان مجادله با ملخ و آفات طبیعی وزارت زراعت افغانستان که جهت توزیع مواد و داروهای ضد ملخ به ولایت‌های شمال شرقی رفته است، میگویند مجادله با این حشره در 3 ولایت از جمله تخار، کندوز و بغلان آغاز شده و قرار است پیش از هجوم ملخ بر مزارع دهاقین، اقدامات پیشگیرانه با استفاده از پخش داروهای ضد ملخ در کشتزارها آغاز گردد. مرجان همت، مسئول کنترل ملخ و آفات طبیعی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، میگوید طبق بررسی آنان احتمال حمله ملخ‌ها در 11 ولایت وجود دارد و آنان مجادله با این حشره را عملاً در چند ولایت آغاز کرده اند تا از هجوم و افزایش آن جلوگیری صورت گیرد. آقای همت می افزاید وزارت زراعت افغانستان با تمام امکانات آمادگی برای مقابله با این حشره را گرفته است، اما انتظار دارند تا دهاقین برای پیشگیری از هجوم ملخ کارمندان بخش زراعت را همکاری نمایند.
مشاهده می کنیم که وسایط این آماده شده، گرفته شده و همچنان بارگیری صورت گرفت و در حدود 3000 لیتر در قدم اول امی آفات کشا با ولسوالی انتقال داده میشه. البته برنامه ما تنها به ولایت تخار نیست، به سطح افغانستان است و تقریبا 11 ولایت عمده ملخ که هستند در افغانستان به همه زیر پوشش قرار دارد. ما امکانات کافی در اختیار داریم، دوا کافی است، وسایل است، همه چیز است.
در همین حال رحیم الله احدی، رئیس زراعت و مالداری تخار، میگوید در سال روان 8 ولسوالی در این ولایت شاهد هجوم ملخ است که آنان در همکاری با برنامه حفاظت از نباتات وزارت زراعت در نظر دارند تا روند داروپاشی و مجادله با آن را آغاز نمایند. رئیس زراعت تخار می گوید هرچند تهدیدات امسال همانند سالهای گذشته جدی نمی باشد، اما با آن هم برای اقدامات پیشگیرانه آماده سمپاشی و مقابله با این حشره شده اند تا باشد از هجوم این حشره مضر بر مزارع دهاقین جلوگیری نمایند.
ما الحمدلله امروز تقریبا 3000 لیتر دوا را ما امروز در 8 ولسوالی ولایت تخار تقسیمات کردیم که فعلا در مطرح بار است و به طرف ولسوالی ها میره و کارشان آغاز میکنند.
با این حال شماری از دهاقین در تخار میگویند سال گذشته از بحر هجوم ملخ ها نزدیک به 90% مزارعشان آسیب دیده بود و در این فصل نیز نگران هجوم ملخ بر مزارعشان هستند. با گفته این دهاقین مجادله به موقع و اقدام پیشگیرانی وزارت زراعت باعث خواهد شد تا جلوی این هجوم ملخ ها گرفته شود.
پیش را پیش زده شود، جلوش گرفته شود، خوب است. یعنی همی آرازیر فعلا در منطقه ما که تا هنوز پیدا نشده است، در منطقه پل بیگم میگیم، در اون منطقه بیخی زیاد است. این همی از طریق مدیریت زراعت و ریاست زراعت چی شود سب اطلاع داده شود، مردم ها سب اطلاع بتن در ریاست یا در مدیریت جلوش گرفته شود، بسیار یک چی خوب است که
سال گذشته درست در همین موقع فصل ملخ ها از سمت تاجیکستان بر مزارع دهاقین و زمین های زراعتی در ولایت های شمال شرقی هجوم آوردند که بیشتر دهاقین را متضرر ساخته بود. نگرانی که اکنون مسئولان وزارت زراعت را وادار به اقدام پیشگیرانه کرده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. رئیس اتاق بازرگانی ایران افغانستان در واکنش به بازگرداندن تانکرهای تیل ایران از افغانستان اظهار کرد طالبان آزمایشگاه مناسب و کارشناس تشخیص کیفیت ندارد. محمود سیادت بر رسانه ها گفته واقعیت است که افغانستان امکانات آزمایشگاهی مناسبی ندارد و این مشکل نه تنها در رژیم طالبان بلکه در دولت جمهوریت هم وجود داشت و اضافه کرد همه خریداران نفت بازرگانان افغانستان هستند و هیچ ایرانی آن را به افغانستان انتقال نمی دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افغانستان اظهار کرد بسیاری از آزمایش هایی که در این زمینه انجام می شود خطا است و سوخت با کیفیت نه فقط از ایران بلکه از کشورهای دیگر از جمله ترکمنستان هم برگشت خورده است. سیادت افزود این وضع با انتقاد و گلایه اتحادیه نفت و گاز سراسری افغانستان هم روبرو شده است. منابع نزدیک به منجا صدیقی فعال افغانستانی حقوق زنان که 7 ماه پیش به دست طالبان بازداشت شده بود از آزادی او خبر دادند. لیلا بسیم عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان تایید کرده که منجا صدیقی روز شنبه 18 حمل از زندان پل چرخی آزاد شده است. نیروهای استخبارات طالبان منجا صدیقی را 17 میزان سال گذشته به اتهام آتش زدن عکس هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه بازداشت کرده بودند. او روز پنجشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری سازماندهی شده از سوی طالبان در زندان پل چرخی گفته بود که در دوران بازداشت خود شکنجه نشده است. نهادهای حقوق بشری در ماه‌های اخیر آزادی خانم صدیقی را خواستار شده بودند. با فرمان رهبر طالبان در آستانه عید سعید فطر بیش از 400 نفر از زندان پل چرخی آزاد شدند. شماری از باشنده های زابل با ابراز نگرانی از عدم توجه حکومت طالبان به آثار و آبدهای تاریخی این ولایت میگویند که برخی از آنان با خطر نابودی روبرو هستند. عزیز زاهد همکارم گزارشی در این باره دارد.
در برنامه قبلی
از ولایت هلمند در جنوب افغانستان که از یک از ولایت‌های مهم حوزه جنوب افغانستان است، در مورد آثار و آبده‌های تاریخی و خصوصاً خطر متوجه این آبده‌ها از قول تعداد از باشندگان هلمند گزارش داشتیم. این بار میره به ولایت زابل که زابل هم یکی از ولایت‌های تاریخی حوزه قندهار میباشد و در این ولایت هم تعداد از باشندگان با ابراز نگرانی از عدم توجه حکومت به آثار و آبده‌های تاریخی این ولایت میگویند که به گفته آنان تعداد از این آثار و آبده‌ها با خطر نابودی در صورت عدم توجه میباشند. به گفته آنان اگر مسئولین توجه جدی با آبده‌های تاریخی در این ولایت نکند، این آثار به گونه کامل فرو خواهد ریخت. در زابل تعدادی از آبده‌ها و مکان‌های تاریخی، خصوصاً بالاحصار تاریخی شهر قلات، مقبره شیخ متی، قلعه شاه عالم خان و منار غشی از آبده‌ها و آثارهای تاریخی مشهور زابل می باشد. تعداد از باشندگان این ولایت می گویند که این قلعه شاه عالم خان که حتی در گذشته گردشگران خارجی برای دیدن آن می آمدند، در حال تخریب است و باید از تخریب این قلعه جلوگیری شود. آنان از مسئولین می خواهند که با آثار تاریخی زابل توجه جدی کند و از نابودی آن جلوگیری شود. ولی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت زابل که این همه موضوعات مربوط به این ریاست است، می گویند که بازسازی آبدات تاریخی در این ولایت از اولویت های آنان می باشد. رحمت الله حماد رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت زابل می گویند که حتی حکومت طالبان به این مسائل نسبت به گذشته ها و حکومت های دیگر بیشتر توجه دارند و به گفته او بعد از آن که طالبان دوباره به سر قدرت آمدند، در افغانستان 18 مکان تاریخی به ثبت رسیده و با آثار تاریخی افغانستان توجه جدی به گفته او صورت میگیرد. قابل یادآوری است که ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت زابل میگویند که در 2 سال اخیر در ولایت های مختلف افغانستان، نه تنها در زابل بلکه در ولایت های مختلف در جنوب افغانستان، از قاچاق صدها اثر تاریخی به بیرون از افغانستان هم توسط مسئولین امنیتی آنان جلوگیری صورت گرفته است. در قندهار با آن که ریاست اطلاعات و کلتور این ولایت تعداد از پروژه های روی آثار تاریخی کارش را آغاز کرده و برخی پروژه ها از سوی مردم قندهار هم تقریب شده، کارش مصر خوانده شده، اما در کل در جنوب افغانستان خصوصا در حوزه قندهار برخی آثار تاریخی و آبده ها به گفته مردم با خطر روبروست و نیاز به توجه و کار بیشتر دارد.
خب خیلی سپاسگزار هستم. گزارش همکار ما عزیز زاهد بود. وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده محل پرداخت حقوق نظامیان این کشور به دلایل مسائل امنیتی تغییر کرده است. وزارت مالی حکومت طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد به دلیل تهدیدات امنیتی حقوق نظامیان این کشور به جای شعب شهری در ادارات دولتی پرداخت می شود. در بیانیه آمده است تمام نمایندگی های کابل بانک در نواحی مختلف کابل به منظور اخذ حقوق کارمندان دولتی و نظامی فعال است تا از ازدحام کاری هم جلوگیری شود. امنیت کارمندان حفظ شده و آنها بتوانند بدون چالش امنیتی حقوق خود را دریافت کنند. خب شنونده های گرامی، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام کنم، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. تشکر از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را بشنوید.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یکی شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت حج اوقاف طالبان در نامه‌ای از ملاهای مساجد خواسته است تا با موعظه مردم برای جلوگیری از تبلیغات و تجمعات ضد نظام و عوامل مخل امنیت با حکومت همکاری کنند. وزارت حج اوقاف طالبان و مناسبت عید سعید فطر در نامه 6 ماده‌ای به ملاهای مساجد در ولایات مختلف تاکید کرده است ملا امامان باید به مردم بفهمانند که از مجالس و تبلیغات ضد نظام و همچنین عوامل تخریب امنیت دوری کنند. وزارت حج اوقاف همچنین از ملا امامان در سراسر افغانستان خواسته است تا بر اساس تاریخ اعلام عید فطر برای مراسم عید آماده شوند. بنابر تاکید این وزارتخانه، پیام هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به مناسبت عید فطر باید در نماز برای مردم خوانده شود. بر اساس این نامه، پس از اعلام روز عید، نماز عید سعید فطر ساعت 7:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر افغانستان اقامه خواهد شد. تدابیر شدید امنیتی و مناسبت عید سعید فطر در کابل، پنجشیر، پروان و کاپیسا گرفته شده است. نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر و سرک‌ها و اطراف بانک‌ها جابجا گردیده و امنیت را تأمین نموده‌اند. عابدالله عقاب فاروقی، سخنگوی قماندانی پنجشیر می‌گوید امنیت در پنجشیر تأمین بوده و به خاطر روزهای عید تدابیر امنیتی شدیدی گرفته شده و این تدابیر احتیاطی می‌باشد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. تدابیر شدید امنیتی به مناسبت عید سعید فطر در کابل، پنجشیر، پروان و کاپیسا گرفته شده است. نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر و جاده‌ها و اطراف بانک‌ها جابجا گردیده و امنیت را تأمین نمودند. عابدالله عقاب فاروقی، سخنگوی قماندانی امنیه پنجشیر میگوید امنیت در پنجشیر تأمین بوده و به خاطر روزهای عید تدابیر امنیتی شدید گرفته شده و این تدابیر احتیاطی میباشد. فاروقی و مردم اطمینان داد که ایام عید را در فضای مطمئن سپری کنند و هیچ نوع مشکل امنیتی وجود ندارد و نیروهای امنیتی تدابیر لازم را اتخاذ کردند. فاروقی:
الحمدلله در تمام ساحات ولایت پنجشیر از پیش امنیت به طور کامل تامین بوده. با رسیدن عید سعید فطر، قماندانی امنیه ولایت پنجشیر طبق هدایت رهبری تدابیر احتیاطی امنیتی را گرفته. با مردم با عزت و متدین این ولایت اطمینان می دهیم که عید سعید فطرشان با خوشی و خوبی سفری کند.
امروز دوشنبه 29 رمضان المبارک در افغانستان می باشد و شماری از مردم بنابر مشاهدات احتمال می دهند که ممکن فردا سه‌شنبه عید باشد. کمیته هلال نیز به خاطر هویت هلال ماه شوال آمادگی های لازم را گرفته و از مردم خواسته هر کسی که مهتاب را دید به کمیته هلال و یا نزدیکترین محکمه رفته شهادت بدهد. به هر حال گرچه وضعیت اقتصادی مردم چندان خوب توصیف نمی شود و قدرت خرید مردم پایین آمده، اما با وجود آن مردم انتظار اعلان عید را میکشند و نیروهای امنیتی در مرکز و ولایات سرگرم اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این ایام هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با اشاره به حضور پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه در بین مردم گفت مسئولانی که در بین مردم خود زندگی نکنند منزوی می شوند و حکومتشان دوام نخواهد آورد. شیر محمد عباس استانکزی در همایشی در کابل افزود تجربه حکومتداری ما کم و مشکلات بسیار زیاد است، اما ما باید کشور را به دست خود آباد کنیم. وی تأکید کرد هر حکومتی که با قانون اسلام و شریعت بنا شده باشد باید با مردم خود بر اساس اسلام برخورد کند. مردم، وزیران و والیان باید در بین مردم خود باشند و با حضور در میان آنان به مشکلاتشان رسیدگی کنند. تأکید استانکزی بر حضور مسئولان کشور در میان مردم در حالی است که با سپری شدن 2.5 سال از تسلط طالبان بر افغانستان تا کنون ملا هبت الله رهبر طالبان در برابر کامره رسانه ها یا جمع عمومی ظاهر نشده و از او جز یک عکس هیچ تصویری منتشر نشده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد فعالیت صرافی‌های آنلاین ممنوع بوده و این بانک تاکنون برای هیچ شخص و یا شرکتی جواز فعالیت صرافی آنلاین صادر نکرده است. دفتر مطبوعاتی بانک مرکزی افغانستان امروز 20 حمل با نشر خبرنامه میگوید فعالیت صرافی آنلاین در افغانستان ممنوع است. بانک مرکزی افغانستان از شهروندان خواسته است تا با توجه به خطرات، خسارات و مسئولیت‌های معاملات در صرافی آنلاین از این معاملات خودداری کنند. این بانک گفته است که موضوع ممنوعیت صرافی‌های آنلاین با ادارات کشفی و امنیتی شریک شده و با افرادی که چنین معاملات را انجام می‌دهند برخورد قانونی خواهد شد. برخی منابع خبری در شفاخانه اوزوی غزنی از ثبت یک مورد مثبت ویروس پولیو یا فلج اطفال در این ولایت خبر می‌دهند. یک منبع معتبر در شفاخانه حوزوی غزنی روز دوشنبه 20 حمل از ثبت یک مورد فلج اطفال خبر داد و گفت فرد مبتلا به این ویروس یک کودک 3 ساله است. به گفته منبع این کودک شهروند ناحیه اول شهر غزنی است. گزارشی داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
فقط چند روز بعد از ادعای ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان که با یک مقام ارشد سازمان صحی جهان این صحبت ها را داشت که به گفته او طالبان توانسته در بخش های مختلف از جمله امنیت، مبارزه مواد مخدر، جمعاری متادین و پولیو را هم در افغانستان محو کرده و این را از دستاوردهای مهم خود اعلام کرد. به تازگی گزارش های البته ناتایید شده از منابع رسمی حکومت طالبان در ولایت غزنی حاکی از آن است که نخستین مورد مثبت بیماری پولیو در سال 2024 میلادی در این ولایت به ثبت رسیده است. این منابع خبری نوشته است که این ویروس در غزنی در شفاخانه حوزوی شهر غزنی به ثبت رسیده است و آنان می نویسد که فرد مبتلا به این ویروس یک کودک 3 ساله می باشد و بر اساس این گزارش ها این کودک باشنده ناحیه اول شهر غزنی می باشد. جزئیات بیشتر در این مورد هنوز نیست با آنکه در غزنی در سالهای گذشته این گونه گزارش های مثبت پولیو کم بود. اکثریت این گزارش ها در شرق افغانستان مانند کنر یا ننگرهار یا در جنوب هلمند اروزگان و در شمال در قندوز و برخی ولایات دیگر جنگ زده گزارش می شود. اما این خستین موردی هستند که در سال جاری میلادی گزارش می شود. صحبت هایی که اخیراً از سوی مقامات ارشد حکومت طالبان در این مورد صورت گرفته بود در آن گفته شده بود که بیماری فلج کودکان یا پولیو در افغانستان محو شده است. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در یک نشست ویدیویی با رئیس سازمان صحی جهان ضمن اعلام این خبر گفته بود که در عرصه های دیگر صحی هم پیشرفت های صورت گرفته اما او از سازمان صحی جهان خواهان کمک ها با افغانستان شده بود. در این نشست که از سوی منابع رسمی حکومت طالبان چند روز پیش خبرش منتشر شد در آن قلندر عباد وزیر سیعتامه حکومت طالبان هم با ملا حنفی حضور داشت. در این مورد ارگ ریاست جمهوری ارگ تحت مدیریت یا ارگ افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیانیه را منتشر کرد که در آن نوشته بود که در پی واکسین های متواتر توسط تیم های فنی بیماری فلج کودکان از تمام نقاط افغانستان پاکسازی شده است. اما طالبان همکاری سازمان صحی جهان در زمینه نصب لابراتوارهای مجهز، ایجاد کلینیک های صحی در مناطق دوردست، ارتقای ظرفیت مسلکی متخصصین بخش صحت و ایجاد یک شفاخانه مجهز برای تداوی بیماری سرطان در افغانستان از سازمان ملل خواسته بودند. در عین حال تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان در این نشست با ملا عبدالسلام حنفی و همچنین عباد قلندر وزیر صحت عامه طالبان تاکید کرده بود که این سازمان برای ادامه کار در افغانستان نیازمند همکاری حکومت طالبان می باشد.
در آستانه عید سعید فطر شماری از فروشندگان میوه خشک در ولایت بلخ از رونق بازار فروششان ابراز خرسندی میکنند. گزارش داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
در آستانه عید شماری از فروشندگان میوه خشک در ولایت بلخ از رونق بازار فروششان ابراز خرسندی میکنند. آنان میگویند با آنکه اقتصاد مردم هم ضعیف است، اما علاقمندی شهروندان برای تجلیل از روزهای خوش عید پررنگتر است. فروشنده ها می گویند بهای میوه خشک نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری نیز یافته است. برخی باشنده های بلخ می گویند با وجود چالش های اقتصادیشان برای تزیین سفره های عیدیشان میوه های خشک خریداری می کنند. با فرارسیدن صدای پای عید، بازار فروشندگان میوه خشک در ولایت بلخ رونق می یابد. این روزها سیمای شهر مزار شریف رنگ و بوی عیدی گرفته است. فروشنده ها می گویند با آنکه اقتصاد مردم هم ضعیف است، اما علاقمندی شهروندان برای تجلیل از روزهای خوش عید پررنگ تر است.
یا فرارسیدن عید سعید فطر قرار داریم و همشهریان ما به خاطر تزیین سفره عیدیشان و خرید فروش میوه خشک و میوه تازه می پردازند و ما شاهد حضور بیشتر همشهریان ما هستیم و خوشبختانه که امسال نسبت به سالهای گذشته قیمت میوه خشک در شهر مزار شریف نسبتاً پایان است.
میوه خشک کلش حال ارزان شده نسبت به پارسال که دلار کشیشته. میوه خشک هم کلش 6 ارزان شده. مثال از پسته وطنی که از کمیاب است، پسته خود مزار. پسته دیگه پسته خارجی ارزان شده. پسته ایرانی مثال پارسال بود کیلو 1000 روپیه، امسال کیلو 700 روپیه شده. پسته ترکی خب پیدا ترکی ایرانی است کیلو 800-700 روپیه است. دیگه میوه خشک از قبیل نخود هم پارسال کیلو 400 بود خارجی، امسال شده 330 روپیه، 350 روپیه. نخود وطنی 1.5 روپیه است.
در همین حال برخی از باشندگان شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ سرگرم خرید و فروش و چند نزنی برای خرید میوه عید هستند، از کاهش بهای میوه خرسند هستند. باشنده های بلخ می گویند با وجود چالش های اقتصادیشان برای تزیین سفره های عیدیشان میوه های خشک خریداری می کنند.
را که می بینیم نظر به سال گذشته شکر الحمدلله تا جای ارزان تر شده و قسمی که ما اونجا آمدیم و دیدیم امرا با دوستا میوه های خشک نظر به سال گذشته نرخش بسیار ارزان تر شده، اما متاسفانه پیسه وطنی که می باشه واصلاتش کم بوده دیگه در خارج از کشور صادر شده و قیمت تر شده. ما از ذاقین خود میخواهیم که این امیره کوشش کنن که محصولات ما را برای خود ما را ایره چی کنن که ما مزو بهرمند شیم.
بخیر انشاءالله بهار هم خوبش آمده، سال نو خوب آمده، یک ذره مردم امیدواریشون بیشتر شده که نسبتا انشاءالله اقتصاد مردم هم خوب شده رایسته، برای جوانا هم تازه کار پیدا شده رایسته.
عید سعید فطر و عید اضحا از جمله عرف‌های پسندیده و روزهای خوش مسلمانان جهان است که همساله از آن به عنوان روزهای شادی و دوری از کینه و کدورت‌ها در سراسر کشورهای اسلامی تجلیل به عمل می‌آید. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
والی پنجشیر گفته است که جوانان این ولایت در عرصه خرید و فروش زمرد می توانند زیر چتر ریاست معادن و نفت این ولایت به صورت قانونی فعالیت تجاری کنند. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی.
برای جوانان و نوجوانان در تجارت و سرمایه گذاری های کوچک نقش داده می شود. دفتر مطبوعاتی والی پنجشیر می گوید حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت بر ریاست معادن و پترولیم هدایت داده تا پس از این جبه های زمرد پنجشیر که بهای آن تا 5000 دلار باشد در بخش خرید و فروشان مستقیما برای جوانان پنجشیر که نو به این تجارت آشنا می شوند نقش داده شود. والی پنجشیر تصریح کرد که جوانان پنجشیر تجارت کوچک خیش را در عرصه خرید و فروش محصول زمرد پنجشیر می توانند زیر چتر ریاست معادن و پترولیم این ولایت طبق قانون انجام دهند. مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم پنجشیر می گوید که در حال حاضر این هدایت از سوی آنان عملی شده است. چنانچه در 17 مزایده محصولات زمرد پنجشیر که روز گذشته انجام شد بیشتر جوانان نقش داشتند. در مزایده 454 کرات زمرد پنشیر و بهای 830 دلار که به فروش رسید جوانان نقش داشتند. گفتنیست که والی پنشیر تلاش دارد تا جوانان این ولایت را مصروف کار بسازد، چنانچه پیش از این حکیم اعلان کرد که 2000 تن از جوانان این ولایت در نیروی وزارت داخله جذب می شوند و شمار بست ها در معارف پنشیر نیز به اعلان سپرده شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال میسپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و شنونده های گرامی، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
چراغان شو، چراغان شو، دیاره